ری مجلی وخت را رسیدلې ده. سلطان محمد سروری راوري.
تشکر فریده جان. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان می باشد با اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی آغاز می کنیم.
سرخط تازه ترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان سال 2010 میلادی را خونین ترین سال در این کشور میخواند. شورای کابل در نظر دارد تا با استفاده از انرژی آفتاب سرک های شهر کابل را شبانه روشن سازد. فرانسه امروز از سالگرد اختطاف دو ژورنالیست فرانسوی در افغانستان یادآوری کرد و پارلمان قزاقستان از پلان برگزاری همه‌پرسی در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف تا سال 2020 میلادی حمایت کرده است. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان سال 2010 میلادی را خونین ترین سال در این کشور میخواند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در جریان امسال در کنار کشته شدن صدها فرد ملکی و نیروهای خارجی، بیش از 800 تن از سربازان اردوی ملی هم جانشان را از دست دادند.
چیزی که اینجا افا بود و پخش شده بود در حدود 3000 محکوم به اعدام است. این با
سخنان وزیر عدلیه افغانستان بود که در خبر تا لحظات دیگر خواهد شنید. حالا برمیگردیم به خبر وزارت دفاع افغانستان. وزارت دفاع افغانستان سال 2010 میلادی را خونین ترین سال در این کشور میخواند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در جریان امسال در کنار کشته شدن صدها فرد ملکی و نیروهای خارجی، بیش از 800 تن از سربازان اردوی ملی هم جانهایشان را از دست دادند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، علت اساسی افزایش تلفات افراد ملکی و نیروهای اردوی ملی در این سال جاسازی ماین‌های کنار سرک توسط مخالفان دولت بوده است.
بدون شک یک سال پر از تنش و در این حال خونباری بود برای قوت‌های امنیتی افغان و همچنین قوای بین‌المللی، مخصوصا آنچه که ما را بیشتر نگران ساخت، تلفات ملکی در جریان سال 2010.
وزیر عدلیه افغانستان میگوید که بر اساس معلومات داده شده از سوی مقامات ایرانی، در حال حاضر 5000 افغان در زندان‌های ایران محبوسند که 60% آنان به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر زندانی شدند. حبیب الله غالب این موضوع را امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت. غالب گفت که در سفر اخیری که به ایران داشت، با وصف تلاش‌های زیاد نتوانست ارقام دقیق را در مورد زندانیان افغان که در ایران اعدام شدند دریافت کند. قبلا گفته شد که ایران 3000 افغان را به اعدام محکوم کرده است، اما وزیر عدلیه افغانستان گفت که مقام های ایرانی این ادعا را رد کردند.
چیزی که اینجا افا بود و پخش شده بود در حدود 3000 محکوم به اعدام است، این را با بسیار صراحت لهجه و بسیار شدت رد کردند که این شایعه دروغ است.
شورای کابل در نظر دارد تا با استفاده از انرژی آفتاب سرک های شهر کابل را شبانه روشن سازد. انجینیر محمد یاسین هلالی، معاون پلان و پالیسی شورای کابل، به رادیو آزادی گفت که این برنامه فعلا به شکل آزمایشی در چهارراهی صدارت با کمک مالی نیروهای ISAF آغاز شده است. به گفته آقای هلالی، در صورت دسترسی به امکانات مالی، سیستم برق آفتابی را در تمام سرک های شهر گسترش خواهند داد. باسم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. فرانسه امروز از سالگرد اختطاف دو ژورنالیست فرانسوی در افغانستان یادآوری کرد. رئیس بخش خبرنگاران بدون سرحد ژان فرانسوا ژولیا پاسخ حکومت فرانسه را در مورد قضیه اختطاف این دو ژورنالیست مورد انتقاد قرار داد. ما از حکومت فرانسه شدیداً انتقاد میکنیم، زیرا مقامات ارشد به شمول رئیس جمهور نیکولاس سارکوزی و معاونانش دو خبرنگار فرانسوی را در هفته‌های اول اختطافشان مورد انتقاد قرار داده، گفتند که آنان خطرات زیادی را متقبل شدند. از این رو حکومت فرانسه آزادیشان را در اولویت کارش قرار نمیدهد. از همین روست که ما و خانواده های این دو خبرنگار امروز بسیار خشمگین هستیم. این دو خبرنگار پارسال در شرق کابل ربوده شدند. پارلمان قزاقستان از پلان برگزاری همپرسی در مورد تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف تا سال 2020 میلادی حمایت کرده است. کمیسیون انتخابات این کشور روز دوشنبه ظاهرا گفت که بعد از دریافت درخواست از سوی باشنده های این کشور خواهان برگزاری این همپرسی شده است. اگر در این همپرسی توافق حاصل شود، دوره کار نظربایف که در سال 2012 به پایان می رسد بدون انتخابات برای یک دهه دیگر تمدید خواهد شد. نظربایف 70 ساله برای 20 سال رهبری قزاقستان را بر عهده داشته است. رهبران کشورهای آفریقای غربی بر رهبر ساحل آج لوران باگبو هشدار دادند که اگر از موقفش کنار نرود با فشار نظامی روبرو خواهد شد. جامعه بین المللی آلسان واتارا رقیب باگبو در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در ساحل آج را برنده انتخابات میپندارد، اما باگبو شکستش را نمیپذیرد و میگوید که او قربانی دسیسه سیاسی بین المللی شده که توسط فرانسه و ایالات متحده آمریکا رهبری میشود. رهبران سه کشور آفریقای غربی همچنان دیروز با تارا در هتل ملاقات کردند که او در آن اقامت دارد. در خبر دیگری داریم که اداره پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که تقریبا 20 هزار نفر از ساحل آج به لایبیریا فرار کردند. این افراد از ترس این که مبادا بنبست سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و جنگ داخلی بدل شود از مناطقشان بیجا شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از مهاجران کودکان و زنان هستند. لی میونگ بک رئیس جمهور کره جنوبی امروز خواهان از سرگیری مذاکرات بین المللی در مورد توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی شد. لی تاکید کرد که گفتگوهای شش کشور در مورد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در سال آینده میلادی از سر گرفته شود. دو کره، ژاپن، چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا در این گفتگوها که حالا در حال رکود قرار دارد دخیل بودند. کره شمالی دو سال قبل از این گفتگوها بیرون رفت. و در ایالت فلوریدای آمریکا جسد 5 پسر جوان 16 تا 19 ساله در داخل اتاق هتلشان دریافت شد. ظاهرا آنان به علت تسمم با گاز کربن مونوکساید که از موترشان تولید شده بود جان دادند. پلیس میگوید که این جوانان موترشان را در گاراژی که در زیر اتاق هتلشان موقعیت داشت روشن مانده بودند. دوستان این جوانان به روزنامه میامی هرالد گفتند که شاید آنان موترشان را به خاطر اینکه باتری موتر چارجش را از دست ندهد روشن مانده باشند. آنان گفتند که انجن موترشان قبلا عوارض پیدا کرده بود. پلیس گفت که مسئله دیگر مثل استفاده از مواد مخدر و الکل به مرگ این جوانان ارتباط نداشته است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. از من مصطفی صدیقی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadi.radio.org. و حالا در ادامه این مجله خبری با سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم دنبال میکنیم. وزیر عدلیه افغانستان میگوید درباره سرنوشت زندانیان افغان در ایران با مقامات این کشور تماس گرفتند.
ما در اصل یک عهد به ایران رفته بودیم، طوری که وزارت عدلیه از اونا بر ما معلومات داد، حضور 5000 زندانی افغان در اونجا است. 60% از ایران متهمین مواد مخدر تشکیل میدن.
هفدهمین دور فارغان کورس دیپلماسی وزارت خارجه افغانستان پس از یک دوره آموزشی یک ساله اسناد فراغت را به دست آوردند. اداره حفاظت محیط زیست افغانستان برای نخستین بار توزیع ماشین‌های تصفیه هوا را در کشور آغاز کرده است. شاهراه کابل پروان یکی از خطرناک‌ترین راه‌های افغانستان بر روی ترافیک می‌باشد.
اسم ما عبدالمعروف، من 9 سال شده در ملین موتور دلیوری میکنم. تو روز نیست 4 حادثه، 5 حادثه، 3 حادثه نهاتن. هیچ روز یک حادثه نباشه، 2 حادثه است. تخمیناً می 2 حادثه و 1 حادثه و 3 حادثه.
گزارش های دیگری هم داریم که خلال برنامه معرفی خواهند شد. با ما باشید. وزارت عدلیه افغانستان میگوید در مورد حل مشکلات محبوسین افغان در ایران با مقامات این کشور مذاکره نموده و از آنها خواهان اقدامات در زمینه شدند. وزیر عدلیه افغانستان گفت بر اساس معلومات ارائه شده از سوی مقامات ایران در حال حاضر 5000 محبوس در زندانهای ایران موجود بوده که 60% آنان به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و متباقی به جرایم مختلف دیگر بازداشت شدند. این اقدام از سوی وزارت عدلیه افغانستان پس از آن صورت میگیرد که نظر به گزارش ها ایران شماری از افغانان را به دار آویخته که این مسئله منجر به احتجاج وسیع افغان ها در داخل افغانستان شده است. وزیر عدلیه افغانستان از تلاش های خود در این راستا نیز صحبت نمود. فیض الله قرداش از کابل گزارش می دهد.
وزارت عدلیه افغانستان تاکید دارد که با وجود تلاش‌های گسترده نتوانسته در مورد زندانیان افغان در ایران از مقامات آن کشور معلومات موثق دریافت نماید. حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت نظر به معلوماتی که از سوی وزارت عدلیه ایران ارائه شده در حال حاضر در ایران حدود 5000 افغان زندانی بوده که 60% آن را متهمین به قاچاق مواد مخدر تشکیل می‌دهند. آقای غالب میگوید با آن که آنها به دریافت ارقام و موثق افغانهای اعدام شده در ایران موفق نشدند، اما به گفته ای وی ایرانی ها ارقام نشر شده در رسانه ها را به شدت رد می نمایند.
ما در اصل یک عهد به ایران رفته بودم، طوری که وزارت عدلیه از اونها بر ما معلومات دادند حضور 5000 زندانی افغان در اونجا است که 60% از این را متهمین مواد مخدر تشکیل می دهند. متباقی از این موضوعات جرایم مختلفی بود که بر ما معلومات دادند. در مورد اعدامی ها، فهرست اعدامی ها به صورت مشخص هر قدر کوشش کردیم از پیشان نتان زنگر تا تعداد واقعی اعدام چند، اما چیزی که اینجا افا بود و پخش شده بود که حدود 3000 محکوم به اعدام است، این به بسیار صراحت لهجه و بسیار شدت رد کردن که این شایعه دروغ است.
اما آقای غالب این را نگفت که در مورد توقیف اعدام افغان ها با مقامات ایرانی به کدام موافقه رسیده است یا نه. در مورد اعدام افغان‌ها در ایران اولین اعتراضات در شورای ملی بعد از آن مطرح شد که در اوایل سال جاری جسد شماری از افغان‌های اعدام شده در ایران در غرب افغانستان منتقل شد. اگرچه خواست افغان‌ها این است که تمام زندانیان افغان در ایران به اساس تفاهم‌نامه تبادل زندانیان به کشور انتقال یابد، اما وزیر عدلیه در مورد این مسئله جواب روشنی ارائه نکرد. نظر به معلومات وزیر عدلیه افغانستان، تبادله محبوسین از تاجیکستان با تفاهم خوبی صورت گرفته و بیشتر از 300 زندانی افغان از آن کشور انتقال یافته است.
تا به حدود 300 چند نفر، دقیق نمی‌فهمم 300 چند نفر از زندانیایی بودند که اکثرشان در مواد مخدر بودند، در تاجیکستان بندی شده بودند، حکم نهایی سرشان صادر شده بود و اساس موافقتنامه تبادله محبوسین که بین ما بود، هیئتی رفت به طرف تاجیکستان، دوسیه‌شان ترتیب کرد، انجام داد، آمدن اینا انتقال داده شدند به طرف افغانستان. در محابس شمال افغانستان، چون اکثرشان از منطقه شمال بودند، اکثریتشان در محابس شمال افغانستان تقسیم شدند. یک تعداد محدودش مثلا ننگرهار بس پکتیا بس قندار هرات بود، اینا به اساس درخواستای خودشان انفرادی ما را تبدیل کرده میشن به محابسی که محل سکونتشان بود.
با باور کارشناسان لازم است تا تفاهمی که در مورد تبادله زندانیان با تاجیکستان صورت گرفته با ایران نیز صورت گیرد و ایران نباید نظر به قانون خود به افغانها جزا تعیین کند.
از تلاش‌های وزارت عدلیه افغانستان درباره سرنوشت زندانیان افغان در ایران شنیدید. هفدهمین دور فارغان کورس دیپلماسی وزارت خارجه پس از یک دوره آموزشی یک ساله اسناد فراغت را به دست آوردند. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که در این دوره حدود 54 تن از کارمندان این وزارت آموزش‌های مسلکی را توسط دیپلماتان وزارت امور خارجه و استادان پوهنتون کابل فرا گرفتند. احمد زاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در رابطه با فراغت این کارمندان گفت وزارت خارجه به اساس پالیسی خود تلاش میکند تا کارمندان این وزارت آموزش‌های دیپلماسی را مطابق با نیازمندی‌های لازم فرا گیرند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان در نظر دارد تا در تعیین تقرر و تبدیلی کارمندان وزارت خارجه اصل شایستگی رعایت گردد. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه که بر روز چهارشنبه در رابطه با فراغت 17مین دور کورس دیپلماسی وزارت بر رادیو آزادی توضیحات می‌داد، ضمن اظهار این مطلب گفت تلاش صورت خواهد گرفت تا سطح فعالیت‌های مسلکی کارمندان وزارت خارجه بالا برود و آنان آموزش‌های لازم مسلکی را در داخل و خارج از کشور فرا گیرند.
به سلسله سیاست کدری و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت خارجه، وزارت خارجه سعی بیشتر به این مبذول داشته تا از لحاظ کیفیت دیپلمات‌های افغان ارتقای ظرفیت بکنه. و در این بخش امروز شما شاهد فراغت 54 تن از کارمندان جوان وزارت خارجه که به وزارت خارجه پیوستن به عنوان دیپلمات‌های جوان و ایجاب میکنه تا دیپلمات‌ها ظرفیت‌های مشخص خود در جهت تطبیق سیاست خارجی و در جهت استفاده از ابزار مساعد برای تطبیق سیاست خارجی را استفاده بکنند.
در 17مین دوره کورس دیپلماسی انستیتوت وزارت امور خارجه 54 تن از کارمندان این وزارت شرکت داشتند. شاملان کورس دیپلماسی مدت یک سال آموزش‌های لازم را در رابطه با بعضی از قوانین از جمله قانون اساسی افغانستان، مسائل حقوق بشر، دیپلماسی و سایر مطالب فرا گرفتند. مقامات در وزارت خارجه میگویند بر اساس توافق به عمل آمده شاملان این دوره آموزشی مدت یک ماه آموزش های لازم را در دهلی جدید فرا گرفتند و این پروژه از مدتی است که همچنان ادامه دارد. نجیب الله صافی یک تن از کارمندان وزارت امور خارجه و از فارغان این دوره آموزش دیپلماسی پیرامون موثریت این دوره آموزشی برای کارمندان وزارت خارجه چنین گفت:
ظرفیت سازی و معلومات و کافی در مورد دانشگاه بسیار مهم است و فعلا بعد از یک دوره که ما گذشتاندیم آدم درک میکنه که بسیار معلومات اپدیت شده، اگرچه قبلا هم بوده حالا اپدیت شده و معلومات ما افزوده شده و در مورد دستگاه دیپلماسی نمایندگی های ما اول سیاسی باشه قنصلی باشه معلومات کافی داریم و حمایت از منافع ملی که یک از وظایف عمده دیپلمات است طبعا در مورد زی آگاهی کافی داریم. فعلا
انستیتوت دیپلماسی وزارت امور خارجه 55 سال قبل از امروز در تشکیلات وزارت خارجه افغانستان پایه‌گذاری شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا این مدت شمار زیاد از کارمندان وزارت خارجه در داخل و خارج از این کشور جهت بلند بردن مهارت‌های مسلکی معرفی و اعزام شدند. وزارت خارجه افغانستان در حالی در جهت بلند بردن مهارت‌های مسلکی کارمندان این وزارت سخن می‌زند که انتقادهای زیادی در مورد عملکرد دیپلمات‌های افغانی در بیرون از افغانستان و عدم توانایی آنان در امور مربوط وجود دارد. گفته می شود که بسیاری از دیپلمات های افغانی و حتی برخی از سفرانیز به طور غیر رسمی و همچنان به اساس شناخت های شخصی و تنظیمی تقرار می یابند، ولی مقامات وزارت خارجه افغانستان می گویند آنها تلاش می کنند تا در گزینش کارمندان وزارت خارجه در نمایندگی های سیاسی این کشور اصل شایستگی رعایت گردد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
اداره حفاظت محیط زیست افغانستان برای اولین بار توزیع ماشین‌های تصفیه هوا و جمع‌آوری گازات سردکننده را در این کشور آغاز کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شکایات پی هم در رابطه با آلودگی هوا در این کشور خصوصا در شهر کابل بالا گرفت. نجیب الله یمین معاون اداره حفاظت محیط زیست افغانستان روز چهارشنبه در محفلی که به مناسبت توزیع ماشین‌های تصفیه هوا برگزار شده بود گفت مردم این کشور و ادارات زیرربط باید در حفاظت محیط زیست همکاری لازم داشته باشند. مقامات وزارت صحت عامه نیز میگویند که آلودگی هوا میزان مرگ و میر را در کشور سه چند افزایش داده است. حمید پشمان باز هم از کابل گزارش میدهد.
مقامات در اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگویند آنها در تلاش هستند تا با طرح یک سلسله مقرره ها در جهت جلوگیری از آلودگی هوا کارهای سودمندی را انجام دهند. نجیب الله یمین معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان در محفلی که به مناسبت توزیع ماشین های تصفیه هوا صحبت میکرد گفت آنها در تلاشند تا جلوی آلودگی هوا را بگیرند و نگذارند تا حیات مردم این کشور با خطر مواجه شود. معاون اداره حفاظت از محیط زیست پیدا مفزود آن اداره پالیسی واضح را در جهت جلوگیری از آلودگی هوا طرح کرده و اکنون وقتی آن رسیده تا ادارات زیرربط و نهادهای مسئول در مورد با آنها همکاری لازم را انجام دهند.
حفاظت محیط زیست تنها وظیفه اداره کوچک مثل اداره ملی حفاظت محیط زیست نیست، بلکه همه ما چه ارگان دولتی چه خصوصی چه نیمه دولتی غیر دولتی دوستای رسانه ها ما شما من حیث شهروند هر کدام ما وظیفه اسلامی ایمانی وجدانی داریم و یکی از وظایف ملی ماست که به خاطر حفاظت محیط زیست کوشش کنیم و همکار باشیم.
مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست میگویند آنها از اوایل میزان امسال دوره های آموزشی را در زمینه ترمیم وسایل سردکننده در شهر کابل آغاز کردند که هدف آن آشنایی با ماشین‌های تصفیه هوا و جمع‌آوری گازهای مخرب در کشور بوده است. مسئولان این اداره در حالی که به روز چهارشنبه حدود 150 پای از این ماشین‌ها را به دوکاکین ترمیم وسایل تکنیکی از جمله یخچال و فریزرها توزیع کردند، از باشندگان کابل تقاضا کردند تا هین پر کردن گاز در یخچال، ارکندیشن و سایر وسایل گازی به اشخاص آموزش دیده مراجعه کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مسئولین و مسافران افزایش حادثات ترافیکی در شهرهای کابل پروان را یک مشکل عمده خوانده که به گفته مقامات سال جاری در اثر 86 حادثه گزارش شده در حدود 200 نفر کشته و زخمی شدند. احمد هنایش از شمال کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین ترافیک میگویند در سال جاری در نتیجه وقوع حادثات ترافیکی در شهرهای کابل پروان حدود 100 تن کشته و 80 تن دیگر از مسافرین زخمی شدند. با گفته مسئولین مدیریت ترافیک ولایت پروان، از آغاز سال جاری خورشیدی تا حال حدود 86 واقعه ترافیکی را ثبت و راجستر کردند که در نتیجه وقوع حادثات ترافیکی در شهرهای کابل پروان اتفاق افتاده که سبب کشته شدن 100 تن و زخمی شدن حدود 80 تن دیگر شده است. سید مهرابودی پروانی مدیر ترافیک ولایت پروان در مورد افزایش این واقعات ترافیکی بر رادیو آزادی گفت:
نظر به گزارش کاری که ما از طریق سالم عالی و دفتر حادثات ما معلومات ارائه کردیم، در حدود 86 قضیه ما داریم که در حدود 100 نفر قتل شده فوت کرده و 80 نفرشان مجروحین بوده که کسر پای بوده، کسر دست بوده و کسر سر بوده. این ری ترانزیت است و سرک یک طرف است، 4 متر عرض داره، مشخص میشه معلوم است که راه خرد است. اینمی حادثات ترافیکی به میان میاد، علتش امیسه.
با این حال شماری از رانندگان و مسافرین در شاهراه کابل پروان از افزایش واقعیت ترافیکی در این شاهراه شکایت داشته و خواهان کاهش این مشکلاتند.
اسم ما عبدالمعروف، من 9 سال شده دمیلنگ معتاد دلیوری میکنم. تو روز نیست 4 حادثه، 5 حادثه، 3 حادثه، نهاتن هیچ روزی که حادثه نباشه 2 حادثه است. تخمینا دمی 2 حادثه و 1 حادثه و 3 حادثه 4 نفر 5 نفر شهید و زخمی میشه. همه روزه سخت سکلترین رایی که فعلا ندمی روی بسته روی افغانستان می پروان و کابل است.
در مورد رسیدگی به مشکلات حادثات مرگبار ترافیکی در شهرهای کابل پروان، مقامات وزارت فواید عامه افغانستان میگویند دولت در نظر دارد با راه اندازی یک پروژه بزرگ برای اعمار سرک دوم در کنار جاده شهرهای کابل پروان اقداماتی را انجام دادن و قرار است ژاپن این پروژه را تمویل نماید. احمد هرایش، رادیوی آزادی، پروان.
ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نی یا مؤسسه حمایت کننده رسانه‌های آزادی در افغانستان میگوید در سال 2010 میلادی موارد خشونت، تهدید و قتل خبرنگاران در این کشور کاهش یافته است. اما صفما یا مرکز رسانه‌های آزاد جنوب آسیا میگوید با اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته، افغانستان دومین کشور است که بلندترین ارقام تهدید و قتل و خشونت علیه خبرنگاران را در جنوب آسیا تجربه می‌کند. این گزارش‌ها در حال نشر شده که خبرنگاران فعالیت‌های اتحادیه‌های حمایت از خبرنگاران را مورد انتقاد قرار داده و میگویند این نهادها بیشتر مصروف فراهم آوری امتیازات خود هستند. فوزیه احسان از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولین مراکز حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان در پایان سال 2010 میلادی بر اساس بررسی‌هایی که داشتند، ارقام مختلف را در مورد تهدید، قتل و خشونت‌هایی که در برابر خبرنگاران صورت گرفته ارائه کردند. مسئولین صفما یا انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا می‌گویند بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که افغانستان در سال 2010 میلادی دومین کشوری است که بعد از پاکستان خشونت علیه خبرنگاران را تجربه می کند. ضیا بومیا، مسئول رسانه های انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا، بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در این مورد گفت:
یعنی 12 تن از ژورنالیست های ما در پاکستان کشته شده که یکی از بدترین کشورهای جهان، البته لقب گرفت در سال 2010 در رابطه با کار جورنالیستان رسانه و فعالیت رسانه‌ای. در افغانستان ما تقریبا قسمی که خبرنام گفتم 3 کشته داشتیم، در هندوستان 2 نفر کشته شده بود و در نیپال 3 نفر، و پاکستان هم برتان گفتم جمله شد. در جنوبی آسیا ما 20 نفر از جورنالیستای خود را مربوط رسانه‌های دولتی و غیر دولتی کشته داشتیم.
مسئولین نهادهای دفاع از خبرنگاران میگویند بیشتر تهدیدها علیه خبرنگاران در سال جاری میلادی از طرف ناتو و مقامات دولت افغانستان صورت گرفته است. نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید در سال 2010 میلادی 4 خبرنگار در افغانستان به قتل رسیده و در مجموع 58 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است. مسئولین این نهادها همچنان از مشکلاتی که خبرنگاران در عرصه قراردادها و امتیازات خود با مدیران رسانه‌ها دارند سخن می‌زنند و می‌گویند این موضوع یکی از چالش‌های عمده خبرنگاران در سال‌های اخیر بوده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک مقام بلندپایه نظامی آمریکایی گفته است جلوگیری از عبور و مرور شورشیان و حفاظت از سندات به منابع فراوان ضرورت دارد و از جانب دیگر ایجاب می نماید تا قبایل آن طرف سرحد عوض این که برای شورشیان طالب پناهگاه‌های امن تهیه دارند همکاری کنند. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
در حالی که توجه نیروهای آمریکایی به جنگ علیه شورشیان طالب و دفاع از شهرهای آسیب پذیر افغانستان متمرکز ساخته شده، ولی عملا ناممکن است تا جلو فرار شورشیان به پاکستان گرفته شود. این مطلب را آژانس خبری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا گزارش داد. دگروال ویت لونگ میگوید حفاظت از سرحد به مفهوم عنعنوی آن از یک طرف به منابع زیاد ضرورت دارد و سوی دیگر ایجاب می نماید تا قبایل آن طرف سرحد که به شورشان طالب پناهگاه ها و جای امن تهیه می دارند همکاری کنند. یک مقام نظامی دیگری امریکایی با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است او امیدوار است که نظامیان پاکستانی در بسته کردن سرحدات اقدامات جدی‌تر انجام بدهند، اما این راپورت‌ها را رد نمود که گویا نیروهای آمریکایی عملیاتشان را در مناطق قبایلی داخل خاک پاکستان توسعه خواهند داد. دگروال لونگ که قمندان نیروهای آمریکایی را در یک بخش از شرق افغانستان به شمول ولایت خوشبوده دارد گفت این خام است که گفته شود جلو عبور و مرور شورشان طالب را می توانیم بگیریم، اما افزود که نیروهای تحت قمانده او هنوز هم برای کنترل سرحدات کار می نمایند. ولی همین قماندان امریکایی یکی از پایگاه امنیتی مرزی را به نام سپیره مسدود نموده است. ولایت خوست که در نزدیکی سرحد با پاکستان موقعیت داشته و جبهه مقدم جنگ نیروهای امریکایی برای کنترل در افغانستان می باشد، شاید حملات مکرر دشمن به شمول حمله انتحاری سال گذشته در پایگاه مرزی دفتر سیاهی بوده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، شبکه حقانی در وزیرستان شمالی پایگاه ها ایجاد کرده که از این پایگاه ها عملیات در افغانستان انجام می دهد. دگروال لونگ می گوید بعد از راه اندازی عملیات نیروهای آمریکایی و افغان علیه شبکه حقانی، علائم از امیدواری ها به مشاهده می رسد. به گفته دگروال لونگ، تعداد عملیات و گزمه های گشتی علیه شبکه حقانی در سال گذشته 4 چند افزایش یافت و این باعث شد تا مؤثریت فعالیت های دشمن به نصف کاهش پیدا کند. دگروال لونگ می گوید شرایط در ولایت خوست نشان می دهد که مردم اکنون احساس می نمایند که امنیت بهتر شده و مهمترین که مردم فکر می کنند حکومت محلی برای مردم کار می نماید. با باور دگروال لونگ حکومت پاکستان به گروه حقانی یک اندازه آزادی داده است تا در آینده از این گروه حلی رقیب دیرینه خود هند استفاده نماید.
دوستان عزیز، با شنیدن اظهارات یک مقام نظامی بلندرتبه آمریکا درباره جلوگیری و عبور و مرور شورشان از سرحدات، مجله خبری شامگاهی امروز در همین جا به پایان می‌رسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شما را به خداوند می‌سپاریم. شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آزادی صدای آمریکا را دنبال کنید.